روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
شما به خیر باشه مجدداً با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار پونه عزیز در خدمت شما هستیم و امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام به شنونده‌های رادیو پیام و من در خدمتم.
خدمت از من. خوبی؟
خیلی ممنونم.
خسته نباشی. یک هفته کار و تلاش و آغاز شده، امروز دوشنبه است و دیگه بالاخره از امروز آغاز میشه برای یک هفته آینده برای تو استقامت.
بله صبوری. امیدوارم که هفته خیلی خوبی باشه برای همه، همراه با سلامتی و همین دیگه. هی ما فکر میکنیم که میرسه یه روزی که بگیم که دیگه کم شد این شرایط کرونا و این موقعیت و یه ذره اوضاع نرمال شد، ولی هی اخبار میاد هی میبینیم نه باز نمیتونیم بگیم. همون دیگه، فقط خیلی مواظب خودمون باشیم. این ویروس
ژنای جدیدش
آره هی جهش پیدا میکنه و دیروز تو خبرها خوندیم که از نوع برزیلیش ظاهرا جهش یافته برزیلیش توی سوئد هم پیدا شد و سرعت انتقالش باز هم سریعتره و اینکه همین دیگه، خیلی مواظب خودمون باید باشیم.
متاسفانه این ویروس در واقع سرمایه زیاد باهاش سازگاره و در درجات حتی پایین، خیلی پایین هوا هم زنده میمونه. روی همین حساب هست که میگن با آب روبه گرم، ولرم روبه گرم بالای 26 درجه، بالای 30 درجه اگر دست ها رو بشوریم باعث در واقع از بین رفتن این ویروس میشه. اینی که این سرمایه گذشته‌ای که کشیدیم تا این دو سه هفته اخیر در شهرمون هم آمار این موضوع کرونا رو بالا برده و به هر حال اگر مراقبت نکنیم، اگر حواسمون نباشه به خودمون، هر روز شاهد اتفاقات بدی خواهیم بود.
بله، ولی خب آدم هی خبرهای بد رو میخونه یا شاید فوکوس بیشتری روی خبرهای بد داشته باشه. شاید بد نیستش که یه خبر خوبی که من خودم خوندم و به تو هم اتفاقا گفتم اون رو هم بگیم. شاید دوستان شنوندم حتما شنیدن یا خوندن این خبر رو. از زمانی که واکسیناسیون در سوئد آغاز شده، خب میدونیم که طبق جدول اولویت بندی کشور سوئد اول اونهایی که 85 سال به بالا بودن فکر میکنم و کارمندان کادر درمانی قرار بود واکسن بگیرن و حالا مثل این که رسیده به 80 سال به بالا. خلاصه هنوز به مردم بین 18، چون زیر 18 سال که واکسن نمیگیره، بین 18 سال تا 80 سال مثل این که هنوز واکسن بهشون نرسیده مگر این که جزو کادر درمان باشن. ولی خبر خوبی که میگم که خیلی امید بخش بود این بودش که دیروز خوندم از زمانی که واکسیناسیون در سوئد شروع شده ظاهراً هیچ بیمار جدید بالای 80 سال به دلیل کووید 19 در بیمارستان‌های سرتاسر سوئد بستری نشده. یعنی این اتفاقی که تقریباً از یک سال پیش که شروع شد، خب آمار همیشه اینجوری نشون میداد که تعداد بیشتر بستری شده ها در بیمارستان ها 80 سال به بالا ها بودن، 70-80 سال به بالا بودن. حالا کسانی که سنشون کمتر بود هم میشد که بستری بشن، یا حالا شاید بیماری های زمینه ای داشتن یا به هر شکل، ولی این خبر خیلی خوب بود و این نشون از افکتیو بودن واکسن در حقیقت میده که اینهایی که 80 سال به بالا هستن و حالا دوز اول و دوم واکسن رو گرفتن تو همین مدت کوتاه، یعنی ما تأثیرش رو دیدیم، یعنی بیمار نشدن و حالشون بد نشده و دیگه به بیمارستان ها نرفتن و بستری نشدن. امیدوارم که خیلی زود این واکسیناسیون ادامه پیدا کنه و همونطوری که خودشون هم قول داده بودن که تا قبل از تابستون تقریبا همه مردم سوئد، اونهایی که بخوان، میتونن که واکسن رو دریافت کنن. امیدوارم که همین طور باشه و دیگه تابستون به بعد یه خورده بتونیم زندگی عادی تری داشته باشیم.
قطعا ما هم همچین آرزویی رو داریم، امیدواریم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و خلاصه دلتنگی ها هم کم بشه دیگه. خیلی دلتنگیم همه برای هم دیگه، رو همین حساب اگر که واکسن باشه شاید شرایط به حالت نرمال تری برگرده و بشه که دوباره دید و بازدیدی بشه از نزدیک هم رو ببینیم و دیگه نگران این نباشیم که ما یه وقت منتقل نکنیم این ویروس رو یا احیانا کسی به ما این ویروس رو منتقل نکنه. خب پونه جان، بریم به سراغ ترانه امروز برنامه کیوسک ببینیم که چی در نظر گرفتی، تا وقتش ببینیم چه برنامه ای داری.
والا من یه گنجینه موزیک دارم.
چه عالی، به ما هم معرفی کنیم گنجینه.
من که بارها به تو گفتم نه، من توی ساوند کلاود خب آدم های مختلف با پلیلیست های مختلف که باب سلیقه‌ام هست و موزیک هایی که میذارن تو پلیلیستشون رو من هم دوست دارم، اونها رو فالو میکنم و خب گوش میکنم موزیک هایی که آپلود کردن توی ساوند کلاود. ولی اشکال اینجاست که بعضی از این کسانی که من فالوشون میکنم مشخصات کامل اون موزیک رو و خواننده رو نمی نویسن و اینجوری میشه که مثلا من ممکنه یک ترانه رو گوش کنم و دوست داشته باشم ولی ندونم خواننده این ترانه کیه. ترانه که امروز میخوام که با هم بشنویم هم همینطوره. متاسفانه من اسم خواننده رو نمیدونم، حالا اگر کسی از دوستان شنونده این صدا به گوشش آشنا میاد و فکر میکنه که شاید خواننده رو میشناسه یا جای دیگه این ترانه رو شنیده که اسم خواننده هم نوشته شده، خیلی خوشحال میشیم که به ما هم معرفی کنن. اسم ترانه هست آی بهار ولی خواننده رو متاسفانه نمیدونم و ترانه بسیار زیباییه با توجه به اینکه بعد از اون سرمای دو سه هفته پیش تقریبا یکی دو روزه که هوا خیلی متعادل تر و لطیف تر شده، بوی بهار و بوی نوروز رو میشه در هوا احساس کرد. فکر کردم که شاید بی مناسبت نباشه که یک ترانه ای گوش کنیم که مضمون این چنینی داشته باشه. خلاصه اسم ترانه هست آی بهار ولی اسم خواننده رو متاسفانه نمیدونم.
حتما چشم، با کمال میل ترانه آی بهار رو پخش میکنیم بعد از برنامه کیوز. بریم به سراغ برنامه و ببینیم پونه چه خبرهایی رو در نظر گرفته.
خب خیلی سریع و طبق معمول همیشه لیستوار میرم سراغ اخبار. یه سری خبرها هستش که من از یکی دو هفته گذشته هی نرسیدم بگم و هی برنامه متاسفانه وقتش تموم شده این خبرها مونده. حالا سعی میکنم اینها رو خیلی کوتاه هم که شده از روشون فقط بخونم رد بشیم، فقط برای این که به هر حال وقتی داریم میگیم یک برنامه کیوسک اسمش و برنامه اخبار سینماییه شاید بد نباشه که شده یه اشاره کوتاه هم بهشون بشه. اولین خبر حضور محمد رسولوف در هیئت داوران جشنواره فیلم برلین هستش. سایت رسمی جشنواره فیلم برلین 6 نفر از فیلم سازانی که جایزه خرس طلایی برلیناله رو در کارنامه خودشون دارن برای داوری 71مین دوره این فستیوال مشخص کرده. نفر اول این لیست اتفاقا محمد رسولوف برنده خرس طلایی سال 2020، یعنی نفر اول این اولویت به ترتیب ارزش‌گذاری خاصی نیست. 2020 آخرین سالی که خرس طلایی اهدا شده، خب به محمد رسولوف اهدا شد، برای فیلم شیطان وجود ندارد. نفر اول محمد رسولوف هست. ناداو لاپید با فیلم مترادف ها سال 2019 و خب 4 نفر دیگه هم هستن که شاید حالا بردن اسمشون خیلی هم چیز نباشه، واجب نباشه. به هر حال این نکته جالبیه که محمد رسولوفی که متاسفانه ممنوع خروجه و نمیتونه که از ایران خارج بشه و حتی پارسال که جایزه جزو
مستهجن سازاست مستهجن میسازه برای جمهوری اسلامی ولی خب ممنوع خروجه آخه
نه خب خوبه که اینو یه توضیح بدیم. این کنایه بود دیگه.
آره دیگه قطعا نه پس واقعی گفتم و معلومه دارم تیکه میندازم دیگه، دیگه قشنگتر از این نمیرسم تیکه میندازم.
بله، محمد رسولوف پارسال سال 2020 وقتی فیلم شیطان وجود ندارد برنده خرس طلایی شد. اگه دوستان یادشون باشه خودش نمیتونست که اونجا حضور داشته باشه و نتونست که جایزه دریافت کنه و دخترش به نمایندگی از پدرش این کار رو انجام داد. کارلو چاتریان مدیر هنری فستیوال برلین وقتی که این لیست رو منتشر میکنه و داوران این 6 داور رو اعلام میکنه، یک متنی رو هم زمینه این لیست میکنه. من خیلی سریع فقط چند خط اولش رو میخونم. مدیر فستیوال برلین مینویسه که خوشحال و مفتخرم که 6 فیلمسازی که بسیار مورد تحسین من هستند مشتاقانه دعوت ما را برای مشارکت در این دوره منحصر به فرد پذیرفتند. آنها نه تنها شیوه های مختلف ساخت فیلم های صریح و خلق داستان‌های جسورانه را بیان می‌کنند، بلکه نمایانگر بخشی از تاریخ برلیناله هستند. در این برهه از زمان حضور برندگان خرس طلا در برلین و تماشای فیلم‌ها در سالن سینما برای حمایت از همکارانشان بسیار امیدبخش و پرمفهوم است. این متن مدیر فستیوال برلین هست و من این را اضافه کنم که تنها داوری که به صورت مجازی و آنلاین قراره که فیلم ها رو ببینه و داوری کنه متاسفانه محمد رسولوف هست، چون نمیتونه حضور داشته باشه و در کنار 5 داور دیگه فیلم ها رو فیزیکی یعنی از نزدیک اونجا در سالن ببینه و داوری بکنه. فیلم های حاضر در بخش های مختلف جشنواره برلین توی همین روزهایی که ما الان توشیم، یعنی اگر اشتباه نکنم همین امروز و فردا دیگه مهلتش تموم میشه و معرفی میشن، یعنی امروز و فردا دیگه قراره که ما متوجه بشیم که چه فیلمهایی در بخش مسابقه خواهند بود و در بخشهای دیگه.
زیر لفظی هفته دیگه کیوس رو قشنگ حسابی گوش کنین اگه میخواین بدونین فیلم ها چیه.
بله، البته من قبلا هم گفته بودم فیلم قصیده گاوه سفید، حالا جلوتر هم راجبش صحبت میکنیم، اون احتمالاً یکی از شانس‌های اصلی خرس طلایی برلین امسال هست، ساخته بهتاش صنایع‌ها. در ادامه اینم بگم که این دوره از فستیوال، قبلا هم گفتم فستیوال برلین تو 2 مرحله برگزار میشه. مرحله اولش بازار فیلم نیمه اول اسفند ماه، تقریبا یه هفته دیگه اینطورا فکر میکنم شروع بشه و بازار فیلم هست و فقط منتقدان و سینماگرها و داورها قرار فیلم ها رو ببینن. مرحله اکران مردمی که با حضور تماشاگران و فیلمسازها قراره که انجام بشه توی ماه مای یونی، اون تاریخ ها فکر میکنم یونی باشه، الان تاریخ دقیقش رو نمیدونم و شاید هیچ کس نمیدونه اونقدر که هی تاریخ ها داره عوض میشه، ولی به هر حال یه 2 ماه دیگه، مثلا 2-3 ماه دیگه اون قسمت اصلی هست که قراره که مردم فیلم ها رو ببینن.
بسیار هم عالی.
همونطوری که گفتم فیلم قصیده گاوه سفید آخرین ساخته بهداشت صنایع ها با بازیگری مریم مقدم، فیلمنامه نویس هم مریم مقدم و بهداشت صنایع ها، قراره که در فستیوال برلین شرکت بکنه. و نکته این که تیزر این فیلم بیرون اومده و من تیزرش رو که دیدم و خلاصه داستان رو که خوندم، داستان حول محور اعدام میچرخه و خب به هر حال الان اعدام یک مقوله‌ایه که طی یک 2 سال گذشته خیلی راجبش فیلم داره ساخته میشه و اینکه من خیلی مشتاقم حقیقتاً این فیلم رو ببینیم و ببینیم که چطور هست، چون من
یکی همین فیلمه، یکی همون فیلم شیطان وجود ندارده، یکی این فیلم اولین روز 18 سالگیه.
بله خیلی فیلم ها هستش
الان، همه حول و حوش این هستن و خیلی موضوع اعدام موضوعی هست که در واقع با فضای سینمایی کشور درگیره.
بله خب، خبر دیگه این که فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی سرآمد فیلم‌های خاورمیانه و آفریقای شمالی در اسکار شناخته شده. از بین فیلم‌هایی که از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اسکار معرفی شدند، 10 تا فیلم از شانس بیشتری برخوردارند و در بین این 10 فیلم، فیلم مجید مجیدی شماره 1 یعنی بزرگترین شانس رو در حقیقت داره. اینی که من گفتم از خودم نگفتم، گزارشی بود که توی ورایتی چاپ شده، یعنی منتشر شده، که در این گزارش اینجوری اومده که گرچه که نماینده های امسال خاورمیانه و شمال آفریقا برای بخش بین المللی اسکار سر و صدای زیادی ایجاد نکردن، اما در بین 10 فیلم برتر این بخش عناوینی جای دارن که میتوانن از مدعیان اصلی حضور در فهرست و حتی برندگان اصلی اسکار بین المللی باشند و در بین اینها میتوان به فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی اشاره کرد. در ادامه این گزارش ورایتی اینجور اومده که مجید مجیدی رو معرفی کرده و گفته کارگردان کهنه‌کار ایرانیه که در سال 1997 با فیلم بچه‌های آسمان نامزدی اسکار همین بخش بین‌المللی که اون زمان اسمش بخش خارجی زبان بود رو کسب کرده بود، نامزد شد ولی متاسفانه اسکار رو برنده اسکار نبود. فیلم خورشید، حقیقتش فیلم خورشید با کیفیت، به خصوص کیفیت صدایی نه چندان خوب، در بعضی از پلتفرم های تماشای فیلم به صورت آنلاین، یعنی چی بهش میگن، همین
سایت هایی که
پلتفرم هایی که فیلم ها و سریال ها توش آپلود میشه، این فیلم قابل دیدنه الان، ولی فکر نمی کنم، نمیدونم حقیقتش، نخوندم هم چیزی راجبش، فکر نمی کنم قانونی باشه به دلیل اینکه کیفیت صدایی به شدت بدی داره، ولی در هر حال درام جذابیه درباره کودکان کار و یک شخصیت کاریزماتیک، یک پسر بچه‌ای هست که همون پسر بچه‌ایه که برنده جایزه بهترین بازیگر کودک در جشنواره ونیز شد به خاطر بازیش در همین فیلم خورشید، که این خیلی شخصیتش و بازی این بچه به شدت کاریزماتیک و تاثیرگذار با توجه به اینکه بار اولشه که جلوی دوربین ظاهر میشه و همونطور که گفتم جایزه بازیگری از جشنواره فیلم ونیز رو امسال برای از آن خودش کردش. در هر حال فیلم خورشید تا جایی که حقیقتش من با این کیفیت نه چندان خوب صدا دیدمش و اخباری که این برانور راجبش خوندم، حقیقتا فیلم با ارزشیه و فکر میکنم که همونطور که نشریه ورایتی هم منتشر کرده، فکر میکنم از شانسهای اصلی اسکار بین المللی باشه امسال.
بسیار هم عالی. اینم یکی دیگه از همون فیلمایی که اتفاقا در محافل دیگر رادیویی راجبش نقد میشه و تهمت مستهجن و نمیدونم اینا بهش زده میشه، و وقتی که یک فیلمی ساخته میشه با موضوعیت کودکان کار، با موضوعیت اعدام، با موضوعیت مشکلات جامعه و معضلاتی که کل جامعه باش درگیر هستن و احیانا گروهی پیدا میشن، حالا چه در اینترنت چه به صورت فیزیکی اینها رو نمایش میدن، عامل جمهوری اسلامی معرفی میشن، خب دیگه قضاوتش با شنوندگان هست و اینکه چگونه بایستی که با این موضوع برخورد بکنن.
بله، یه نکته جالب دیگه بود، من یه چیزی رو تو همین گشت و گذارهای اینترنتی که داشتم که میخواستم خبر برای امروز حقیقتش تهیه بکنم، به تیزر یه فیلمی خوردم که تا قبل از دیدن این تیزر و خوندن درباره، یعنی همون مطلب کوچیکی که برای این تیزر نوشته شده بود، هیچ چیزی راجبش نخونده بودم و نشنیده بودم، ولی حقیقتش اونقدر تعجب برانگیز بود برام که 2-3 مرتبه دیدم همین تیزر تقریبا 1 دقیقه ای رو. یک فیلمی آماده نمایش شده به نام آوا، به کارگردانی ساسان کریمی و تهیه کنندگی سعید دادگر و لیلا بلوکات. لیلا بلوکات رو به عنوان بازیگر ما میشناسیم ولی خب در این فیلم تهیه کننده است. فیلم آوا همونطوری که گفتم آماده پخش بین المللی هست. چیزی درباره اکران داخل ایران نوشته نشده ولی گفته آماده پخش بین المللی. احتمالاً از اون فیلم هاییه که اصلاً این چیز رو نکردن سازندگانش که به وزارت ارشاد بدن و بخوان مجوز اکران بگیرن، چون میدونستن که همچین مجوزی احتمال زیاد داده خواهد نشد. اتفاق که برای من تعجب برانگیز بود و در این تیزر دیدم این بودش که فیلم حول محور خوانندگی زنان در جمهوری اسلامی میگذره. هانا کامکار که فکر میکنم در حیطه موسیقی خانواده کامکارها برای همه آشنا هست اسمشون، و البته هانا کامکار فقط در زمینه موسیقی فعالیت نمیکنه، اصولا بازیگره ولی بیشتر بازیگر تئاتر. هانا کامکار در این فیلم بازی میکنه و نکته اینه که من خلاصه داستانش رو از رو میخونم. آوا بعد سالها پدر هنرمند و گوشه‌گیرش را که بر اثر تحولات دهه 60 و ممنوعیت‌های موسیقی دچار بحران روحی شده بود پیدا می‌کند. او مثل پدر هنرمند است و در حال جنگ با تابوهای اجتماعی امروز و ترس دائم در داشتن سرنوشتی مشترک با پدر. چیزی که در تیزر تکه‌های این فیلم که در تیزر آدم می‌بینه اینه که این دختر ظاهراً خواننده است و حالا پدرش از خوانندگی منع شده بعد از اتفاقات و سختگیری‌های دهه 60 و این دختر نمی‌خواد به سرنوشت پدرش دچار شه و داره تلاش می‌کنه که مجوز بگیره برای تک‌خوانی زن‌ها. این خیلی نکته است که به جایی برسه سینمای مستقل ایران که در انگشت بذاره روی یکی از حساس ترین موضوعات جمهوری اسلامی و اون هم تکخانی زن هاست. و توی این فیلم توی تیزر میگم یک دقیقه بیشتر نبود، خیلی جالبه دوستان اگر جای تیزر فیلم آوا رو میبینید با دقت نگاه کنید. داستان حالا اینجوریه که احتمالاً این داره توی اداره های مختلف دنبال مجوز میگرده و بحث هایی که میکنه، جملاتی که گفته میشه حول محور اینه که چرا زنها نمیتونن تکخانی داشته باشن و باید مبارزه کرد و دقیقاً اینو میگه که من مبارزه میخوام بکنم با این نکته. و در قسمت پایانی این تیزر که حالا من نمیدونم کجای فیلم قرار میگیره، ولی اون صحنه آخر این تیزر اینه که هانا کامکار ایستاده و داره تکخانی میکنه، یعنی صدای تنهای یک زن رو داریم میشنویم و فرض بر این من میذارم که خب در این فیلم این اتفاق داره میفته که در تیزرش ما اینو میبینیم دیگه.
آفتاب آمد دلیل آفتاب،
دقیقاً بله. یعنی این که من فکر میکنم اتفاق خیلی، میگم این فیلم رو اصلا معمولا اینجوریه که فیلم ها وقتی میخوان ساخته بشن خب یک توضیحاتی بیرون میاد، یک اخباری از این ور اون ور به گوش میرسه، ولی این فیلم در سکوت خبری ساخته شده و الان آماده پخش بین المللیه، فقط ما یک تیزرش رو میبینیم. ولی فکر میکنم که خیلی از اون فیلم های هنجار شکن باشه و فیلم با ارزشی باشه در این زمینه. خب حمید جون، یک اتفاق دردناک تکراری دوباره بر سر یکی از زنهای ایرانی اومده و فکر میکنم در خبرها دیگه همه دوستان اینو خوندن و شنیدن و دیدن که متاسفانه سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان به وسیله شوهرش ممنوع الخروج شد و نتونست همراه با تیمش، بچه های تیمش، خودش سرمربی بود، به ایتالیا بره و در مسابقات شرکت کنه. خب این خبر آشنایی، متاسفانه قبلا هم از این اتفاق ها افتاده بود و قلب همه ما به درد میاد به خاطر قانونی که به یک مرد که زمانی معشوق بوده، همراه بوده، رفیق بوده، ولی حالا بنا به یک اتفاقی که بین همه زن و شوهرها در همه جای جهان میافته و زن و شوهرها دعواشون میشه، ولی در دعوا و عصبانیت ممکنه هزار حرف هم بزنن و هزار اقدام هم بکنن، ولی قانونی وجود داره که اجازه نمیده که مرد به واسطه مرد بودنش سر عصبانیت و دعوایی که با زنش داره بتونه زنش رو از حقوق اولیه انسانی محروم بکنه. ولی متاسفانه در ایران عصر حجر ما هنوز که هنوزه در سال 2021 یک مرد میتونه این کار رو بکنه و بعد هم متنی رو در اینستاگرام خودش منتشر بکنه که بله من خانم سمیرا زرگری گرامی، من شما رو ممنوع الخروج کردم به خاطر رفتار زشتی که با شوهرت داشتی. یعنی دقیقاً انگار که مایملکش بوده و تنبیهش کرده، بردش بوده و تنبیهش کرده. مثلا یه دعواشون شده، این خانم یه حرفی زده، یه رفتاری کرده، به مزاق آقا خوش نیومده و پاش شده فرداش رفته زنش رو که سرمربی تیم اسکی ممنوع الخروج کرده و قانونی بوده که به این مرد این اجازه رو داده. و فکر میکنم که این رو در هر جای جهان و به هر مردی که بگیم به جز مرد ایرانی که خودش هم با این قوانین آشنا هست، حالا چه موافق باشه چه مخالف، به هر حال خودش این قوانین رو میدونه. فکر میکنم همه مردها دود از سرشون بلند میشه که اصلا میشه که اجازه ورود و خروج یک زن، یک آدم عاقل بالغ که همسر منه، الان دست من باشه. ولی خب متاسفانه همونطور که میدونیم داستان واقعی فیلم عرق سرد، دیگه عرق سرد رو که دیگه همه یادمونه، ساخته سعید سوهیلی، همین داستان بود دیگه، اونم سرمربی تیم فوتسال بود و فیلم عرق سرد بر اساس اون داستان ساخته شده بود
با بازی خیلی خوب باران کسری و امیر جدیدی.
بله. و خب این فیلم دوباره تکرار شد، داستانش دوباره تکرار شد و من نمیدونم تا کی قراره این دوباره های دردناک هی تکرار بشن و ما هی بشنویم و متاسف باشیم.
راستش من در این رابطه متنی آماده کردم که اگر اجازه بدی در ادامه برنامه تو این متن رو در واقع بخونم برای شنوندگان و بعد از اون هم بریم به ترانه‌ای که با نام آی بهار هست گوش بدیم.
بله، با کمال میل. خیلی هم ازت ممنونم که لطف میکنی و این متن رو میخونی و اینکه بله من پس فکر میکنم برنامه رو همینجا جمعش میکنم. آرزوی سلامتی و شادی دارم برای همه و تا هفته آینده دوستان شنونده رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
روزت بخیر باشه. سپاسگزارم.
ممنوع الحق به بهانه یک اتفاق تکراری، ممنوع الخروجی سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان، نوشته ای از فرزاد نیک قدم. اگر خشونت را انجام هر گونه اقدام عمدی و آگاهانه که با امیال، علایق، باورها، اعتبار و حیثیت فرد یا گروهی مغایر باشد و سبب ترس یا رنج یا اضطراب گردد تعریف کنیم، اطراف ما چقدر خشونت‌های ثبت نشده و در نطفه خفه شده دارد هر روز و هر ساعت اتفاق می افتد. آن لباس سپید و سفره زیبای عقد و ریزقند شکرهایی که بالای پارچه حریر زربفت روی سر عروس و داماد شاباش می شود، قشنگ و زیباست. اما انتخاب اشتباه باشد چه؟ اگر مخاطب روبروی دختر، پسرک رشد نیافته کوته فکری باشد که موفقیت دختر را خار چشم کند و به هر دستاویزی بیاویزد که متوقفش کند چه؟ حالا که جبر حاکمانه در نقطه عطفی نامیمون ذات سنت‌های دیرین را در نوردیده و از زن مایملکی ساخته که از تملک مردی به دیگری در می آید، قانون هم به پدر اجازه می دهد به جای دخترش فکر کند، تصمیم بگیرد و مصلحت اندیشی کند. حتی اگر تصمیم بگیرد با داس در خواب در ظلمات شب سرش را ببرد، خونش را بریزد یا زیر مشت و لگد و ناسزا حیثیت و شخصیت و وجودش را ذره ذره نابود کند. طبق قانون پدر یا برادر ستمگر در ایران وجود ندارد. مقصر اول زن و دختری هستند که عامل احتمالیشان منافی عفت یا خلاف عرف تلقی شده و صدای غیرت مردان اندرونی را برانگیخته است. قانون میگوید خرج خانه با زن نیست و مادامی که نفقه اش میرسد، حتی اگر به لحاظ مالی مستقل هم باشد، باید تمکین کند. از پدر، از برادر، از همسر، از خانواده همسر. ارج زن در چهارچوب قانون مدنی مشروط است. همه چیز به رفتار زن برمی گردد. رفتاری که معیار خوب یا بد بودنش هم نسبی و انتزاعی و دیمی است. از نگاه ما که به جای محتوا بیشتر در اطوارهای مدرنیته گم شده ایم و شعارهای مصلحانه در مدح تغییر به نفع نیازهای عصر حاضر از دماغ ظاهرسازی من هم بالاتر نمی رود، زن موجه زنی است که انبان گناه‌آلود مردان را هم به دوش می‌گیرد. از این رو برای آنکه نکند چشم مردانه به التزاز نبایت‌های آیینی به هوس بیفتد، بیش از پیش خود را در تکلف‌های پوششی می‌پیچد، از عشق کمتر می‌گوید یا اصلاً نمی‌گوید، در برابر ابراز محبت خنثاست و اگر هم روزی در جایی در زمانی و به کسی بله گفت، چه قانونی ثبت بشود یا نه، باید تعهدش را در عمل با جان و اعصاب و روح و روان و جسمش ثابت کند، که حتی آن زمان هم باز سپاس و ستایشی از سوی مرد شامل حالش نمی شود. در یک رابطه سبتی و قانونی ایثار زن به پای وظیفه زنانه‌اش نوشته می شود که هرچه غیر از این مذبوح و غیر اسلامی تلقی می شد و تأسف بار. این که در پایان یک تعهد قلبی و نانوشته نیز اکثراً زن به سان هرزه‌ای نگاه می شود که در اثبات گناهواریش همین بس که به رابطه غیرقانونی پنهانی تن داده است و همین که آبرویی در انظار از او ریخته نمی شود، باید کلاهش را هم بیندازد بالا. اما مرد مادامی که به صیغه متوسل شود، تنوع طلبیش مشروع و بر حق تفسیر می شود و شریعت عسر و حرجی برای همسرش مجاز نمی شمرد. زن مجرد در ایران امروز امنیت روحی ندارد. صفت تنها که کنار لغت زن بنشیند، زبانها زخمه می شوند، چشمها نیش می زنند، رفتارها هتاک می شوند. وقتی طبق عرف می پذیری حضور یک به اصطلاح مرد روی زندگی مجرد یک تن سایه امنیت شود، وقتی شیرینی کام وصال بله می برد و بعد از تعارفات مرسومی که مهر مهریه می کند، عدد و رقم سکه ها و مثقال طلاها و متراژ زمین ها با چانه زدن معیار تحکیم آن مهر معهود می شود، فردای عروسی، فردای زن شدن با اولین حقی که پامال منافع مردانه می شود، تازه می فهمی تنهایی متاع صفتهای عالم بوده که زن برای مورد پذیرش واقع شدن در اجتماع با رسومات عنکبوت بستش برای همیشه از دست داده است. مرد اگر اراده کند می تواند زن را از کار، از درس، از پیشرفت، از کوشایی و مانایی باز دارد. همانطور که برای سمیرا زرگری، نیلوفر اردلان، زهرا نعمتی و چند ده زن دیگری که کسی نامی از آنها نمی شناسد اتفاق افتاده است. یک زن موفق ورزشکار که همه فقدانها و محدودیتها را پشت سر گذاشته، تابوها را شکسته، و به خود باوری رسیده، دم بزنگاه یک مسابقه مهم ورزشی یا علمی ممنوع الخروج شده است. ممنوع الخروج شدن یعنی وقتی عوامل محیطی و حرفه‌ای در برابر اراده یک زن به زانو در آمده اند، او مغلوب تمامیت خواهی و مصلحت بی پشتوانه یک آدم شود و قانون در برابر این بی‌حرمتی محرز و مقابل این حق‌خوری عیان لجوجانه و خشونت مسلم سکوت پیشه کند و زوجه را به مدارا و سازش و درک مصالح خانوادگی و تمکین از زوج فرا بخواند. امروز و اینجا زن برای رسیدن به خواسته‌هایش دو برابر مردان می‌دود. هزار برابر زمین می خورد. زمینش می زنند اما می ایستد و باز می دود. حتی وقتی میرسد هم یک مرد، یک آدم، یک قانون زمینش میزند، نکند تاب و شکن شود، یا اصل معهود لجنبسته ای را تغییر دهد یا کارستان کند. جامعه و خانواده شرط قائل شدن از سوی زن در نکاح را مذبوح می داند، از بیم آن که نکند انگ یاغیگری بر دختر بچسبد، بترشد و در خانه ماندگار شود. هر صدای آگاهی بخش به زنان در جامعه در جا ساکت می شود. حد سکه های مهریه دارد آب می رود. پسرها طماع تر می شوند. معاونت زنان همه نهادها را خواب برده است. دریغ از وضع یک قانون کارآمد به نفع زنان از سوی مجلس. قربانی بعدی به نظر شما کیست؟ فرزاد نیک قدم، روزنامه نگار، طنز نویس.
کمک کنین یادم و فصل و زمستونی شدن، خنده کمه روی لبا باز چشا بارونی شدن، یکی به ما خبر بده که از خوشی با خبره، به ما که خسته ایم بگه وقت درمون میرسه، رو زخم و بازش میکنن، سنگ ریا رو جای مهر سنگ نمازش میکنن، آخر خط که میرسیم خط و درازش میکنن، آهای فلک آهای فلک گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو خونه بهار کدوم وره، خونه بهار کدوم وره. شهرمون آخ بمیرم، چشم ستاره کور شده، مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده، نمیدونن باغبونو چرا تو دستا تبره، به ما که خسته ایم بگیم کدوم.